ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی از امروز در سطح معاونان وزیر در ژنو آغاز می‌شود. گروه خلافت اسلامی 350 اسیر ایزدی را آزاد کرد. وزارت ورزش از بازداشت برخی افراد دارای مسئولیت در حوزه ورزش خبر داد. پس از چند روز گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه در ژنو، مذاکرات کارشناسان ایران و شش قدرت جهانی از امروز در سطح معاونان وزیر در این شهر آغاز می شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه گفت مسیر برای رسیدن به یک راه حل کاملا هموار و قابل دستیابی است. سومین روز از گفتگوهای کارشناسان ایران و آمریکا شامگاه شنبه به پایان رسید. همزمان معاونان وزیر خارجه ایران دیدارهایی با دیپلمات‌های روسی و چین برگزار کردند. مقامات نظامی کردستان عراق میگویند گروه خلافت اسلامی دست کم 350 نفر از اسیران ایزدیش را آزاد کرده است. به گفته این مقامات اکثر افراد آزاد شده شامل افراد پیر، معلول، بیمار و تعدادی از نوزادانی میشوند که بیماری شدیدی دارند. گروه خلافت اسلامی این افراد را در شهر تلفر در شمال عراق اسیر کرده بود. گفته شده افراد آزاد شده روز یکشنبه نزدیک اربیل تحویل مقامات کردستان عراق شده اند. وزارت ورزش و جوانان ایران در اطلاعیه‌ای از بازداشت تعدادی از افراد متخلف و دارای مسئولیت در حوزه ورزش خبر داد. در این اطلاعیه به اسامی، سمت و اتهام افراد بازداشت شده اشاره‌ای نشده، اما گفته شده زمان بازداشت آنها هفته گذشته بوده است. در همین حال رضا حسنی خو، مدیر کل دفتر مرکزی حراست وزارت ورزش و جوانان، در گفتگو با وبسایت این وزارتخانه افراد بازداشت شده را 3 نفر عنوان کرده و گفته 1 نفر از آنها از حوزه ستادی وزارتخانه بوده و 2 نفر دیگر خارج از مجموعه مدیریت ورزش ولی مرتبط با آن بودند. وزارت ورزش و جوانان بازداشت این افراد را در جهت سالمسازی محیط ورزش عنوان کرده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه با تأکید بر آزادی بیان در این کشور بار دیگر یادآور شد که همه ادیان و باورها در فرانسه مورد احترامند. آقای اولاند آغوش فرانسه بر روی تمامی ادیان و اعتقاد گشوده است و در برابر کسانی که در صددند جنگی مذهبی به راه بیندازند می ایستد. رئیس جمهوری فرانسه با اشاره به تظاهراتی که در شماری از کشورهای اسلامی علیه انتشار مجدد کاریکاتورهای پیامبر اسلام برپا شده گفت آنها از وابستگی و تعلق ما به آزادی بیان آگاه نیستند. فرانسه اصول و ارزش‌های خود را دارد که پایبندی به آزادی بیان یکی از آنهاست. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان که به فیلیپین سفر کرده است، امروز یکشنبه در حضور میلیون ها نفر در مانیل پایتخت فیلیپین مراسم عشای ربانی را برگزار خواهد کرد. خبرگزاری رویترز از قول برگزار کنندگان این مراسم میگوید انتظار می رود نزدیک به 6 میلیون نفر در مراسم عصر امروز در خیابان ها حاضر شوند که در این صورت رکورد تجمع قبلی دیدار با پاپ شکسته خواهد شد. 20 سال پیش 5 میلیون تن از شهروندان فیلیپین برای دیدار با پاپ ژان پل دوم به خیابان آمدند. پاپ دلیل سفرش به فیلیپین را بازدید از مناطق آسیب دیده از طوفان‌های اخیر اعلام کرده است. 2 سال پیش طوفان هایان بیش از 7000 کشته در این کشور بر جای گذاشت. برابر گزارش‌ها از شرق اوکراین، درگیری بین نیروهای دولتی و جدایی طلبان بر سر تصرف کنترل فرودگاه دونتسک روز شنبه شدت یافت و دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. به گفته برخی از سربازان ارتش اوکراین، درگیری‌های دیروز از جمله شدیدترین نبردهای دو طرف در طول جنگ 9 ماهه در منطقه بود. دونتسک از ماه‌ها پیش در تصرف جدایی طلبان هوادار روسیه است، اما نیروهای دولتی تاکنون کنترل فرودگاه این منطقه را در دست داشتند. با این حال جدایی طلبان میگویند کنترل کامل فرودگاه اکنون در اختیار آنهاست. از آغاز درگیری‌ها در شرق اوکراین تاکنون بیش از 4700 تن از دو طرف کشته شدند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه‌ها باشید از محمد مصدق.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. اجرای همایش سراسری جناح اصلاح طلب نظام با تلاش تشکلی به نام شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در هفته گذشته خبرساز شد. همایشی که با پیام اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد، با تاکید بر پرهیز از اجرای حداقلی قانون اساسی و برعکس لزوم تلاش دست‌اندرکاران انتخابات آینده مجلس شورا و مجلس خبرگان برای جلب حداکثری مردم و با پیام محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق با ابراز امیدواری برای زمین سازی فضای سیاسی باز و سالم. بیانیه پایانی همایش یاد شده ضمن دادن تعریفی تاریخی از جناح و هویت اصلاح طلبی و حمایت از دولت حسن روحانی و مشی اعتدال گرایانه از لزوم اجرای تام و تمام قانون اساسی و به رسمیت شناختن حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی و زنان و درخواست از دولت و قوه قضاییه برای آنچه خشکاندن سرچشمه فساد نامیده شد و حفظ احترام رهبران و سرمایه‌های اجتماعی اصلاح طلبی سخن به میان آورده بود و از اینکه قانون اساسی و رهبر به نوشته این بیانیه صراحتاً بر حق نقد و نظر و نظارت همگانی تاکید دارند. در ادامه بیانیه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همچنین آمده بود جای تعجب است که در مجلس نمایندگان نتوانند از حق قانونی خود برای طرح دیدگاه‌هایشان استفاده کنند. پیش از صدور این بیانیه، نطق علی مطهری نماینده تهران در مجلس زمانی که سخن از غیرقانونی بودن حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران اعتراضهای سال 1388 به میان آورده بود، با اعتراض و دشنام جمعی از نمایندگان روبرو شد و در پی درگیری نیمه کار رها و جلسه علنی مجلس موقتاً تعطیل شد. پیامد سیاسی برگزاری همایش سراسری جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران چه میتواند باشد؟ بخت جناح اصلاح طلب برای پیروزی در انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان در چه حد است و بستگی به چه دارد؟ این پرسش اصلی از سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه هاست. تقی رحمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی گرایش ملی مذهبی در پاریس. در همین شهر بیژن حکمت، عضو تشکل همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر و مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در شهر بن آلمان. آقای رحمانی، تشکیل همایش سراسری اصلاح طلبان کشور چه چیزی رو نشون میده درباره خط قرمزهای نظام پس و پیش شدنش و درباره وزن این جناح در شرایط کنونی پس از انتخابات سال 1392؟
ببینید، یه همایش بود از اصلاح طلبان میانه رو که میتوانستن اجلاس برقرار کنن. به طبع هم زیر فشارهای امنیتی بهشون خط قرمزهای داده شده بود، ولی این همایش جلوه حضور دو نفر بود. یکی حضور بسیار پررنگ هاشمی با پیامش که بسیار شعارهای کلی ولی نزدیک به شعارهای موسوی داد ولی هنوز مبهم، و یکی تمام سخنرانها به گونه‌ای به حذف اشاره کردند و برخورد با آقای مطهری. یعنی این همایش یه جلوه به اصطلاح اصلاح طلبان میانه روی داشت که در عین حال روح جلسه در انحصار دو جریان بود، یعنی هست و آقای هاشمی، که در عین حال جناح مقابل به خصوص طیف راست افراطی دو تا خط قرمز در انتخابات آینده داره: یکی قطبی کردن هاشمی و خامنه ای و دوم فتنه رو مرز برخورد درست کنه. ولی در حقیقت می‌بینیم در همین همایش باز هم هر دو اصل به گونه‌ای نقض شد، به خصوص اگر پیام هاشمی توجه کنید که بیانیه همایش در حقیقت اصلاح یا ادیت شده با پیام هاشمی بود با یکی دو بند اضافه، که این خودش به نظر من تا حدی مسئله مهم میکنه. مسئله مهم بود دولت بوروکرات سعی نکرد در این همایش ورود کنه، که به نظر من علت محافظه کارانه داشت از یک طرف، ولی شاید یک فاصله گذاری هم باشد بین روح اصلاح طلبی که توی حکومت هست با بوروکرات ها، چون دولت بوروکرات توی این همایش حتی ورود هم نکرد. اینا نکاتی بود که توی این همایش قابل اعتنا بود.
آقای حکمت، در بیانیه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به مناسبت همایش اصلاح طلبان سراسر کشور بر ضرورت مشارکت حداکثری مردم تضمین قانون انتخابات آزاد، قانونمند و رقابتی، به حساب آمدن رأی به عنوان حق و ناس و تقویت اعتماد عمومی تاکید شده و از وزارت کشور درخواست شده نگرانی ها رو در این زمینه ها برطرف کنه. جناح اصلاح طلب در شرایط فعلی به اندازه‌ای وزن و نفوذ داره که بتونه به بعضی یا همه این خواستا برسه؟
ببینید جناح اصلاح طلب، اگه شما مجموعه اصلاح طلبان رو که شامل جنبش سبز هم میشه بگیرید، مسلماً چنین توانی داره. ولی این همایش و خط مشی که این همایش در پیش گرفت، مسلماً قادر به بسیج پایه اجتماعی خودش برای پیشبرد خواستهای معینی نخواهد بود. متاسفانه برخلاف خوشبینی آقای رحمانی، من فکر میکنم که این همایش در محافظه کارترین و نمیان روترین سیاست رو به عرصه ظهور رسوندش. قطعنامه پایانی این همایش بیشتر شبیه یک مرامنامه سیاسی است. این اون چیزی که شما الان خوندید، یک حرف بسیار کلیست که هر کسی در هر شرایطی میتونه بگه، ولی به هیچ وجه شروطی مثل شروطی که آقای خاتمی مثلا قبل از انتخابات ریاست جمهوری گذاشته بودن گذاشته نمیشه. امروزه آقایان مطهری یا آقای احمد منتظری خیلی صریح‌تر و روشن‌تر در این زمینه صحبت میکنند. آزادی احزاب، بله، آقای هاشمی پیام بسیار خوبی دادند، ولی باید این پیام در حقیقت خرد میشد، ریز میشد، تبدیل به خواستهای مشخص سیاسی میشد. مثلا وقتی از احزاب صحبت میشه، در قطعنامه پایانی این همایش به هیچ وجه حتی خواستار آزادی احزاب اصلاح طلب مثل مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی نشدند و رفع حصر در بیان پایانی نیامده. ببینید به این ترتیب من فکر نمی‌کنم که اصلاح طلبان بتونن پایگاه اجتماعی برای خودشون بسیج کنن و در آینده اگه تعدادی از اینها از قربال شورای نگهبان رد بشن، بتونن رأی زیادی در مجلس داشته باشند، برای که مردم بالاخره مقایسه می‌کنند. و امروزه الان بعد از صحبت‌های مطهری دائما این بحث مطرح هستش که خب اصلاح طلبان اگه قرار مثل اصلاح طلبان امروزی در مجلس باشن، اینها اصولا به چه دردی می‌خورن و چه تأثیری در روند سیاسی مملکت میتونن بگذارند.
آقای مهدوی آزاد، در پیام اکبر هاشمی رفسنجانی که هم آقای حکمت و هم آقای رحمانی بهش اشاره کردند که به همایش اصلاح طلبان داده شده بود، بر تعصب و تشکیلات قدرتمند تاکید شده و بر اجرای تمام و کمال قانون اساسی، خصوصا بخش سومش، و دفاع از اصلاح و اعتدال حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی و زنان و محکوم کردن خشونت و تروریسم، به علاوه ضرورت حفظ احترام جایگاه رهبران دینی و سیاسی و پیشکسوتان انقلاب. مقصود از این تذکرات به جناح اصلاح طلب چیه؟
اول مایلم نگاه خودم رو به جلسه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اعلام بکنم. برگزاری این نشست البته نشانه قابل اعتناست از باز شدن تدریجی فضای سیاسی کشور. موقعی که ما میگیم باز شدن تدریجی فضای سیاسی، منظورمون بازگشت به سال 1384 زمانی که آقای احمدی نژاد در واقع قدرت رو به دست گرفت حتی نیست، بازگشت به سال 1375 قبل از انتخابات دوم خرداد. اما این نشست فرایند استحاله کردن اصلاح طلبان هم در زمینه احزاب و هم در محتوا، عرضی که میکنم به معنای زیر سوال بردن اصلاح طلبان و فعالان فعلی اصلاح طلب نیست، به معنی تغییری است که حاکمیت داده و اصلاح طلبان هم به اون تن دادن. پیش از اون اصلاحاتی که ما به نام جبهه دوم خرداد میشناختیم، تصمیم گیرندگان اصلیش احزابی مثل مشارکت بودند، مجاهدین انقلاب بودند، کارگزاران بود، مجمع روحانیون بود، دفتر تحکیم وحدت در بدنه دانشجویی و در حوزه فکری بخشی از نیروهای ملی مذهبی. الان نیروهای ملی مذهبی کاملا به کنار رانده شدند. مشارکت و مجاهدین انقلاب رسما توسط نیروهای اقتدارگرا منحل شدند. مجمع روحانیون بعد از انشعابی که آقای کروبی ایجاد کرد و حزب اعتماد ملی رو تشکیل داد و همچنین ممنوع خروجی آقای خاتمی، تقریبا تأثیری نداره و کاری نمیتونه بکنه. دفتر تحکیم وحدت توسط اصولگرایان امنیتی عملا نابود شده، چیزی ازش باقی نمونده و حزب کارگزاران هم تمایلی به ادامه روند گذشته نداره. اینجاست که ما میبینیم چیزی که به نام تشکیلات آقای هادی خامنه‌ای به عنوان مجمع نیروهای خط امام میشناختیم، میان میدانداری رو بر عهده میگیرند و در واقع خودشون رو به اسم جبهه اصلاحات به فعال اصلی و فعال مایشا این عرصه تبدیل میکنند. پس هم در حوزه احزاب، یعنی اسامی احزاب ببینیم کامل احزاب اصلی حذف شدند، و هم در حوزه محتوا شعارها هم تغییر پیدا کرد. یعنی شعارها نه تنها شعارهای رادیکال یا در واقع جدی سالهای 76 77 78 نیست، حتی شعارهای اعتدالگرایانه ای که آقای روحانی در موقع انتخابات داد هم نیست، حتی شعارهای میرحسین موسوی و آقای کروبی هم نیست. این تغییر محصول همگرایی ناخواسته چهار طیف اصلی در کشور، یعنی اول اصولگرایان تندروی نظامی امنیتی و در یک کلام حاکمیت جمهوری اسلامی با این در واقع استحاله کاملا موافقن، چون با نسل اصلی و پرینسیپ دار اصلاح طلبان مشکل جدی دارن و میخوان اونها حذف بشن. دولت آقای روحانی هم با این موافقه، به این خاطر که این اجلاس رو نشانه از موفقیت خودش میتونه ارائه بده برای باز کردن نسبی فضا. اصلاح طلبان پیشرو هم موافقن تا حدی، هرچند با سکوت برگزار میکنن، برای اینکه هیچ امکان بروز و فعالیت سیاسی ندارن و چنین فعالیت هایی رو ممکنه دریچه به سوی بهبود شرایط ببینن، و اصلاح طلبان حاشیه نشین و محافظه کار قبلی هم به شدت از اون دفاع میکنن، به این خاطر که امکان بروز پیدا میکنن و اینکه وارد متن سیاست و اصلاح طلبی واقعی بشن. از این زاویه آنچه که در بیانیه پایانی نشست اعلام شد یا حتی در پیام آقای هاشمی و پیام آقای خاتمی اعلام شد، بسیار بسیار سطح پایین تر از مطالباتی است که جبهه اصلاحات و بدنه مردمی اون دارن. به گمانم همزمان با این استحاله نوعی تلاش برای تغییر فاز و نگاه کردن به انتخابات مجلس تا شاید بعد از انتخابات سال آینده فرجی حاصل بشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای رحمانی، آقای حکمت گفتن که به اندازه شما خوشبین نیستن درباره این گرد همایی جناح اصلاح طلب، بخشی از اون دست کم. نظر شما و پاسخ شما در مورد ارزیابیشون؟
ببینید، بحث خوشبینی نیست، بحث موقعیت ماست. من با شناختی که با این اصلاح طلبانی که امروز نیستن دارم، اونا هم کلیگوه بودن، ولی مواجهه با خواسته بدنی اجتماعی روند تون میکرد. شاید به نظر من مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی در کلیات خیلی تون میرفتن، ولی وقتی به منافع و موقعیت چون میرسیدن به شدت محافظه کار بودن. کارنامه این احزاب هم هست، اما رابطه تنگاتنگی با این افراد داشتیم، چه در زندان چه بیرون زندان به طور کلی. ولی بحث من اینه، جامعه مطالباتی داره، انتخابات یک بستره، اصلاح طلبی هم یه رونده. وقتی که اینا وارد این بازی بشن، در انتخابات مجلس خواهید دید همون شعارها باید تکرار بشه. مسئله مدیریت. به نظر من این جامعه مدنی ایران به شکل جلعی در سال 75 بود که انتخابات مجلس پنجم باعث انشعاب در بالای حاکمیت شد. حکومتی که اجازه نمیده احزاب مستقل شکل بگیرن، نیروهای مستقل به روش‌های گوناگون باعث کشمکش‌های میشن و منافع وجود داره. اگه اینطوری به مسئله نگاه کنید، ما نیاز داریم دوباره چرخ عرابه‌ای که یه مدار زنگ زده و کند شده رو به راه بندازیم. وقتی این رو ریل بیفته، اون موقع باز شعارها عوض خواهد شد و نشاطی به جامعه باز خواهد گشت که افراد نگاه میکنن به این شعارها. اجرای بی‌تنازل قانون اساسی، آقای موسوی هم میگوید، آقای موسوی میگه من برانداز نیستم، ولی آقای موسوی قبل از جنبش سبز و بعد از جنبش سبز تفاوت خیلی زیادی کرد. البته نه ماهوی، ولی تفاوت خیلی زیادی کرد. من به تحولات اجتماعی هم به عنوان این تحلیلگر سیاسی نگاه میکنم، هم به عنوان کنشگر سیاسی، که اگر این مسئله به یک مسئله دیگر پیوند بخورد به کجا میرسد. مثال دارم میزنم، انتخابات بستری که جامعه وارد میشود، مطالبات مردم که سر مخاطبا و نماینده ها ایجاد خواهد کرد، رسانه ها رو امیدوار خواهد کرد، رسانه ها جرأت بیشتری پیدا میکنند و آب این دیگ دوباره گرم میشود. راست و راست افراطی و بیت رهبری این دیگ زیرش خاموش کردن یا شعلهش بسیار پایین آوردن. چه کسانی میتوانند آرام آرام این دیگ آب گرم کنن؟ و وقتی دیگش گرم شد، خیلی از مسائل تغییر پیدا میکنه. به عینه به عنوان تجربه شخصی میگویم، بسیاری از اصلاح طلبان در خود حتی آقای خاتمی در زمان به یک سری دیدگاه‌های رسید. اینطور نبود. در بحث‌های فلسفی و کلی انسان‌ها خیلی دموکراتن. باید در کنش عمل اجتماعی ببینیم که چقدر حاضرن برای دموکراسی هزینه بدن. به این نکته باید توجه کنید. پس مخاطب اجتماعی و مردمی که به هیجان میان و امکانی که پیدا میشود برای گفتن حقایق و اسرار و دستاوردهای بعد از اون است که ما را به این همایش نه خوشبین بلکه واقع‌بین میکند که چقدر این همایش در این مسیر میتواند برود. در همایش که مدام اسم موسوی و کروبی مطرح میشود که اگه این آزاد شن و فعال تبدیل بشن به چهره های مدنی سیاسی در کشمکش با حاکمیت، خب خیلی چیزا فرق میکنه. ولی در این همایش شما دو چیز میبینید، یکی اتکا به هاشمی که دقیقاً رو طلبا چندان تمایلی بهش ندارن ولی ناچارن، یکی که مسئله هست در ناخودآگاه و مهمترین مسئله است ولی روی پرده با بهانه‌های مختلف تکرار میشه. این دو تا مسئله چرا مطرح میشه؟ چون همین اصلاح طلبا میدونن که جامعه به این حساسه و در انتخابات این تبدیل به یک مسئله میشه.
بسیار خب آقای حکمت، حالا شما فرصت دارید که به آقای رحمانی پاسخ بدین، ولی محمد رضا عارف وعده داده با مشارکت بالای 50% اصلاح طلبان این جناح قطعا پیروز خواهد شد در مجلس آینده، اما هدف مشارکت رو 75% تعیین کرده. با این فرض افزایش حضور نماینده های زن و جوان در ترکیب مجلس آینده رو پیش بینی کرده در کنار نماینده های متخصص و کارآمد. برای رسیدن به چنین هدفی چه برنامه‌ای لازمه؟ کدوم طبقات رو باید جناح اصلاح طلب بسیج کنه و این جناح توانه چنین بسیجی رو داره یا نه؟
ببینید، مسئله انتخابات در جامعه ایران همیشه موقعیتی هستش برای که گفتارهای سیاسی مختلف مطرح بشه و طبیعتاً هر چقدر هم این انتخابات محدود باشه یک شور و نشاطی در جامعه به وجود میاره و بر حسب اینکه تا چه اندازه کاندیداها و نامزدهای انتخابات از فیلتر شورای نگهبان رد شده باشند میتونه در آگاهی عمومی، در عزم عمومی برای تغییرات مؤثر باشه یا نباشه. برنامه که اصلاح طلبان میتونه داشته باشن برنامه های صنفی نمیتونه باشه، شعارهایی به نفع مثلا زنان بدن، شعارهایی به نفع اقوام بدن یا شعارهایی به نفع سایر مذاهب بدن. مسئله مهم ختمش سیاسیه که اینها تعقیب میکنن. با این دست به فرمانی که در این همایش اینا شروع کردند، من فکر نمی کنم به هیچ کدوم این نتایج برسن. اینها باید خیلی صریح و روشن خواستار رفع حصر بشند، باید خیلی روشن خواستار آزادی احزاب بشند، باید خیلی روشن خواستای عمومی رو به صورت خواستای کنکرت و مشخص سیاسی بیان بکنند. مثلا شما وقتی میگید آزادی مذاهب باید احترام گذاشتهش، خیلی خوب باید روشن خواستار این بشن که در تهران مسجدی برای هموطنان سنی ما ایجاد بشه. چرا این حرف رو نمیزنن؟ چرا نمیتونن چنین حرفی رو بزنن؟ چطور میخوان رأی اونها رو فقط با گفتن اینی که بله باید تمام خواستهای اقوام احترام گذاشتهش، با گفتن چنین حرفهای مطلب رو نمیشه حل کردش. و به نظر من اگر اینها نتونند حرفهای کلی رو که اینجا آوردن و دقیقاً به علت محافظه‌کاریشون این حرفا رو میزنن و نمیتونن اینها رو تبدیل به شعارهای روز بکنن و اگه نتونن اینها رو تبدیل به شعارهای روز و سیاستهای مشخص بکنن، قادر به چنین بسیجی نخواهند بود. و من تردید دارم که گفتم با چنین سیاستی حتی اگر بیش از 50% مردم در انتخابات شرکت بکنن، اصلاح طلبان بتونن در مجلس یک پایگاه مهمی داشته باشن، برای که مردم خواهند گفت که اینها این حرفهای کلی رو میزنن، به مجلس میروند و در اونجا کار زیادی انجام نمیدهند. و در مقابل اونها آدمهایی همینطور عرض کردم مثل آقای مطهری، مثل آقای احمد منتظری، خیلی صریح و روشن این خواستایی که به صورت عمومی اینجا مطرح میشه به صورت مشخص سیاسی بیان میکنن و باعث بسیج میشن و باعث دلگرمی و به وجود آوردن عزم در مردم برای تغییر میشن.
آقای حکمت، گمان نمی کنید که بعضی از این خواستار رو مطرح کردن قابل حصول تره؟ مثل خواستار شدن به وجود آمدن مساجد برای اهل سنت تا مثلا مطرح کردن رفع حصر در این شرایط، به خصوص که حساسیت زیادی در این باره وجود داره و اصلا ممکنه که به بسته شدن این گونه فعالیت هایی که حالا تازه جناح اصلاح طلب تونسته دو مرتبه آغاز بکنه بیانجامه.
ببینید، اگه اینها بخوان ختمش سیاسی خودشون رو به کلی از جریان جنبش سبز، که جنبش بزرگ اجتماعی بوده و هنوز امروز از شبهش اصولگرایان و اقتدارگرایان میترسند، جدا بکنند، بدون تردید جوانان اصلاح طلب، مردم ایرانی که با امید تغییر از 88 به بعد به میدان آمدند، دیگه اونها رو نماینده و سخنگوی خودشون به حساب نخواهند آوردش. عقب نشینی از خواست رفع حصر به نظر من لطمه خیلی زیادی به اصلاح طلبان خواهد زد و سازش سر این مسئله به هیچ وجه به صلاح نیستش. حالا اینها خواستای کنکرت رو حتی مسجد برای سنیان در تهران رو هم مطرح نمی کنند، خواست رفع حصر رو پیش نمی کشند و از طرف دیگه هم خواستای سیاسی مشخصی رو در زمینه آزادی احزاب، در زمینه برابری حقوق مردم طرح نمی کنند و فقط به گفتن کلیات اکتفا می کنند و این کلیات هم به هیچ وجه نتیجه بخش برای بسیج مردم نخواهد بود.
آقای مهدوی آزاد، نظر شما چیه؟ در دهه اول انقلاب تأکید اونچه جناح چپ نظام اون موقع نام داده شده بود، جذب تهی‌دستان شهری و روستایی و کارگران و حقوق بگیران بود، اما با درگذشت آیت الله خمینی این جناح کم و بیش حذف شد و کم کم با کاربرد واژه اصلاح طلب هویت جدید خودش رو ساخت بدون تأکید قبلی بر روی پایه اجتماعی اولیه. اون پایه اجتماعی رو بعداً به نظر بعضی از صاحب نظران تکثر ستیزترین گرایش جناح راست و اصول گرا تلاش کرد جذب کنه که به پیروزی آبادگران در انتخابات شورای شهر و روستا انجامید و بعد انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در سال 1384. حالا آیا جناح اصلاح طلبان مستعد این هست که اون پایه اجتماعی رو دو مرتبه جذب خودش بکنه یا اصلا بهش اهمیتی میده و لازم میدونه یا نه؟
ببینید، مخاطب جریان اصلاح طلبی با اون تعریفی که ما میشناسیم، منظورم جریان چپ مجمع روحانیون مبارز نیست، جریان اصلاح طلبی دوم خرداد که از 76 به وجود اومد هیچگاه طبقه محروم یا طبقه متوسط نبوده. البته دولت آقای خاتمی برعکس شعارهایی که آقای احمدی نژاد داد یا حتی کارهایی که آقای هاشمی کرد، بیشترین خدمت رو به طبقه محروم جامعه کرد، اما مخاطب اصلی اصلاح طلبان ها نبودن. مخاطب اصلی طبقه متوسط و طبقه نخبه جامعه بوده. اصلاح طلبی الان هم مخاطبان اصلیش رو تغییر نمیده و عوض نکرده و نمیتونه اساسا عوض بکنه. نیروهای فعال در بدنه جنبش اصلاح طلبی به هیچ عنوان نمیتونن تغییر ماهیت و تغییر رویکرد بدن. نوع کاستای اجتماعی در ایران، نسل جوان، تغییراتی که بر اساس تکنولوژی اطلاعات ایجاد شده و شرایط جامعه ایران هم اتفاقا گرایش داره به مطالبات، خواسته ها و برنامه های جریان اصلاح طلبی. اما اون چیزی که الان اهمیت داره که آقای تغییر رحمانی هم به اون اشاره کردن، این هست که واقعا چه میشه کرد. یعنی مسئله این هست که جنبش اصلاح طلبی از نظر ساختارهای داخل حاکمیت به یک بنبست جدی رسیده، بنبستی که بعد از 88 تقریبا کامل شد و مطلق شد و هیچ راه فراری بر اون متصور نبود. بعد از سال 88 و مشخصا بعد از انتخابات سال 92، اصلاح طلبان همیشه سعی میکنن بین مقدورات، یعنی اون کاری که میتونن بکنن، یعنی در حقیقت آن چیزی که حاکمیت بهشون اجازه میده انجام بدن و مطالبات مردم و برنامه‌های خودشون، یک پل برقرار بکنند و شعارهایی رو بدن که قابل اجرا هست. اگر مسئله رفع حصر رو بگذاریم کنار که براشون هم حیثیتی است، هم طبقه رأی میگیره و هم یک نقطه عبور هست، اصلاح طلبان در تلاش مداوم هستند تا راه‌های جدیدی رو شروع بکنن تا به نقطه صفر برسن. این جمله بسیار معروفی است و به یک برنامه معروفی است که هدف اصلاح طلبان در این مرحله از فعالیتشون فقط بازگشتن به نقطه صفر تا بعد از اون بتونن کار بکنن، یعنی بتونند به سال 1376 برگردن. حتی اصلاح طلبان الان بازگشت به سال 1384 زمانی که آقای خاتمی دولت رو تحویل داد به دنبال اون نیستن، به دنبال شرایط سال 76 هستن. تا از نظر عملی نتونند شرایط رو برای فعالیت خودشون فراهم بکنند، فکر کردن به شعارهای بیشتر یا فکر کردن به طبقه رأی جدیدتر کاری بیهوده است. در نهایت اگر به شعارهای رادیکالتر بخوان فکر بکنند، از حوزه اصلاح طلبی و فعالیت داخل ساختار جمهوری اسلامی خارج میشن و به مرز براندازی یا تغییر رژیم میرسن، چیزی که اونها نمیخوان و اصرار دارن در داخل ساختار فعالیت بکنن. و اگر طبقه رأی خودشون رو هم تغییر بدن، مثلا به سمت محرومین اگر بخوان نگاه بکنن، به دلیل نداشتن رسانه و به دلیل نداشتن ارتباط اجتماعی کامل با جامعه و ارتباط اجتماعی درست با توده مردم، نمیتونن طبقه جدید رو توجیه بکنن و با اون ارتباط بگیرن. بنابراین تنها راه و تنها هدف اصلاح طلبان خروج از این وضعیت با نگاه به همون طبقه متوسط و طبقه نخبه جامعه است.
فایل صوتی و متن کامل این بحث با سه پرسش دیگر به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از شما آقای مهدی مهدوی آزاد، آقای بیژن حکمت و آقای تقی رحمانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.